أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألغوا منها مكانا ضيقا مغذلين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم بما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. در تلیعه این سوره مبارکه از انذار الهی سخن به میان آمده که فرمود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لیکون للعالمین نذیر، برای اینکه انذار محض نباشد با تبشیر همراه شد. و در آیه 6 همین سوره فرمود انه کان غفورا رحیما، این غفور رحیم برای آن است که تبشیر با انذار کنار هم قرار بگیرد اولا و راه را برای بازگشت تبهکاران فراهم بکند ثانیا، که اگر اونها موحد بشوند و دست از کار سیئ بردارند از غفران و رحمت الهی برخوردار. مطلب بعدی که در قبل ثابت شد این بود که بهشت و جهنم الیوم موجودند، منتها نه در دنیا موجودند، در آخرت موجودند. در اون نشأه بهشت الان هست، جهنم هست. تعبیر اعدت یا اعتدنا که در قرآن کریم آمده ناظر به آن است که در اون مقطع هم بهشت آماده است و هم جهنم آماده است. مطلب بعدی آن است که اینها در دنیا به جایی میرسند که موعظه در اینا اثر نمی کنند و خودشونم به صراحت به رهبران الهی میگویند سبا آن علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، چه موعظه بکنی چه اصلا جزء واعظان نباشی برای ما بی‌تفاوت است. اونقدر منحرفن که نمیگوین سبا آن علینا اوعظت ام لم تعظ، میگن ام لم تکن من الواعظین. همین گروه بی‌تفاوت در برابر دین در قیامت هم اقرار میکنن، میگن چه ناله بزنیم چه صبر بکنیم یکسان است، اثری ندارد. در چنین مقطعی ذات اقدس اله می‌فرماید بین که اینها وقتی وارد دوزخ شدند درخواست هلاکت می‌کنند و تقول لا تدعو اليوم صبورا واحدا ودعو صبورا کثیرا، درخواست مکرر هم بکنید بی اثر است. بنگه شما در دنیا به صراحه به انبیا تو می‌گفتید سواء علینا ام بعثتم لم تکن من الواعظین، بنابراین چه یک بار چه چند بار درخواست هلاکت بکنید یا استغاثه بکنید بی اثر است. مطلب بعدی آن است که در قرآن نسبت به این گروه فرمود اینا گاهی حطب جهنمن، نظیر آیه سوره جن که به عمل غاستونه فکانو به جهنم حطب. گاهی اصل کلی را ذکر میکنند، میفرماد که قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، که اون مواد اول سوخت و سوزش یه مقدار سنگ است یه مقدار انسان، که خود انسان ها مواد سوخت و سوزی جهنم. بعد روشن می کند این انسان هایی که مواد سوخت و سوزی جهنم هست و اون سنگ هایی که جز مواد سوخت و سوزی جهنم است، بت ها و بت پرستای هست. پس این که فرمود فتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره یا قو انفسكم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره، روشن می شود که مواد سوخت سوزی جهنم خود انسان است. مثل این که با زغال سنگ کوره ها را پر آتش می کنند، با افراد تبهکار کوره های جهنم را پر آتش می کنند. این در طرف دوزخ. در طرف بهشت هم ظاهر آیات سوره مبارکه اذا بقین است که مقربین خودشون روح و ریحانند، اما ان کان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیم نله جنتون. ما حالا چون درک معنا برای ما دشوار است حتما میگیم لام حذف شده. ما که از اونجا خبر نداریم، از وضع مقربین و بهشت و اهل بهشت به اطلاعیم. فوراً بگیم اینجا لام حذف شده، یا روحون و ریحانون یعنی لهم روحون و ریحانون. این تقدیر برای چی؟ اگر به ما گفتن خیش را تعویل کن نیزت را، ما به همین ظاهر آیه معنا میکنیم. اگر دلیل عقلی یا نقلی معتبری بر خلاف اقامه شده باشد، بعد میگیم اینجا حرفی محذوف است و مانند آن. وگرنه ظاهر آیات سوره مبارکه اذا بقین که اگر کسی جزء مقربین شد فالروحان و ریحانون و جنت و نعیمن نله روحان نله ریحان نله جنت و نعیم. و اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که مرحوم صدوق در اعمال نقل کرد است که انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابها. خود حکمتی که خدای سبحان فرماد من یعتر حکمت فقط اوتی خیرن کثیرا و یکی از مصادیق روشن کوثر است، خود این کوثر خود این حکمت جنت است. حالا اگر برای ما دلیل عقلی یا دلیل نقلی معتبر اقامه شده است که کوثر نمیتونه جنت باشه، حکمت نمیتونه جنت باشه، جنت الا و لابد یه قسم دارد و اون همون است که درخت داشته باشه، آب داشته باشه، قسم دیگر ندارد، اون وقت میگوییم که مثلا لام محذوف است هم ثابته. اما اگر گفته شد ولی من خواف مقام ربی جنتان یا من دون هما جنتان، یا در بخش پایانی سوره قمر فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، ما چرا اون عند ملک مقتدر را با جنات تجری من تحت الانهار یکی بدونیم؟ در این مقطع جنات تجری من تحت الانهار که برای همه مؤمنین هست، چه ابرار چه مقربین، اما برای مقربین یه جنات دیگه است که خود اونها میشن جنت، خود اونها میشن روح و ریحان. اگر در این طرف صوت و درکات بعضی ها میشن هیزم جهنم، بعضی ها میشن سنگ جهنم، حسب و جهنم، یا و امال غاستون فکانو لجهنم حتبا، از این طرف حسب و از این طرف حتب داریم، از اون طرف هم روح و ریحان و جنت و نعیم داریم. مناسب هم این است، ادب هم همین اقتضا میکند که ما این ظواهر را حفظ بکنیم مگر اینکه دلیل قطعی بر خلافش اقامه بشود. خب همین سیئات میشه آتش دیگه. خود این شخص داره گر میگیره. این شخص با چی گر میگیره؟ با ظلم گر میگیره. این نار الله الموقده التي تطلع على الافئده این شخص مشتهد میشه. ظلم امروز به صورت آتش فردا در میاد. چطور در رویاهای صادق اگر کسی خواب ببیند که آب زلال نوشیده است یا در استخر زلال شنا میکند، علم صحیح نصیبش میشه. اگر کسی خواب ببیند که شیر خالص به او داده اند، حکمت نصیبش میشه. اینا درست است. معلوم میشود که حکمت یا علم بخواهد در عالم طبیعت به یه صورتی در بیاید، به صورت آب زلال یا شیر در میآید. اگر ظلم را بخواهند به عالم طبیعت در بیارند میشه شعله. ازا فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. خب اگر این چنین است که خود این شخص بت پرستیش آتش است و این آتش از درون بت پرست در می آید و خودش می سوزونه، بدن هست، حسی هم هست، جسم هم هست، آتش هم هست، منتها این آتش رو از بنزین و گازوئیل نمیارن، از بت پرستی میارن. ما که نرفتیم اونجا از اوضاع اونجا خبر نداریم، که ظاهر آیات هم اینه. اونایی هم که گفتن ما دیدیم اینجوری میگن ما دیدیم. بعضی از بزرگان هم که تو کتاب های عرفانی حرف نوشتن و مورد قبول هست، اونا میگن ما میبینیم بعضی ها که حرف میزن از دهنشون آتش در میاد. این که بیان آتش بیاره معرکه، آتش بیاره معرکه، این تشبیه محض نیست. اینا هم دروغ نگفتن. میگن ما میبینیم برخی از افراد فتنه‌گر، برخی از افراد اختلاف انداز، برخی از افراد دروغگو، توطئه‌گر، اینا که حرف میزنن از دهن اینا آتش در میاد. خب اینا که میگن ما دیدیم همینجور. ظواهر آیات هم که همینه. اگر برای ما دلیل قطعی عقلی یا نقل معتبر شد، بله میگیم این که روح ریحان این است یا جنت نعیم این است، یه لام تقدیر میگیریم. اما وقتی که دلیل برخلاف نیست و برخی هم همین رو میگن ما مشاهده کردیم، ما به ظاهرش باید که عمل بکنیم. این حرف ها برای آن است که این مسیر رو ما دیگه عوض نکنیم. فهود از ذالک خیرون ام جنت الخلد التی وعد المتقون کانت لهم جزاء و مسیرا. این لهم هم سرجاش محفوظه، یعنی این جنت برای اینها مسیر است، مسیر وسط. یعنی اینها پایان سیرورتشون بهشته، نه پایان سیرشون بهشته، نه اینکه اینا میرون بهشت، اینا بهشت میشون. خب اگر سیرورت بهشت است، بهشت میشوند، ما دلیلی بر خلاف نداریم بلکه دلیلی بر وفاق ادعا شده است، این ظواهر محفوظه. بهشت میشوند، بهشت معنوی میشوند. اون جناتون تجدیم تحضیر انحال که سر جاش محفوظه. این که انسان بهشت میشود یعنی چی؟ در بهشت جز طهارت، جز عدل و عقل، جز احسان و مهر و وفا و صفا چیز دیگر نیست. در جریان قیامت ذات اقدس اله به صورت لای نفی جنس می فرماید این صحنه قیامت که ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم، این صحنه که اولین و آخرین حاضرن، لا ظلم الیوم، این لا لای نفی جنس، یعنی امروز ظلم مرده است. نه خدا به کسی ظلم میکنه، نه فرشته ها به کسی ظلم میکنه، نه کسی توان اون رو دارد به کسی ظلم بکنه. صحنه قیامت صحنه عدل محض. وقتی حساب بررسی شد اینا وارد بهش شدن، اونجا هم به صورت لا نفی جنس فرمان لا لغون فی ها ولا تعصیم، این که مرفوع است برای که لا تکرار شده. فقط اونجا جای گناه نیست، اونجا جای حرف لغو نیست، نگاه لغو نیست، خیال لغو نیست. اگر گفتن اونجا ولدان مخلدون هستن، لا لغو فیها ولا تحسین. با اینکه حوری هستن، معذاله گفتن قاصرات و طرفن. با اینکه زیبایی حوری در مژه بلند است، نه مژه کوتاه. ولی قرآن وقتی وصف حوری را ذکر می کند می فرماید اینا مشکوتا هم. گفتن این ناظر با آن است که اینا غیر از همسرشون اصلا به احدی نگاه نمی کنند. قاصرات و طرف هم. در بهشت وقتی این چنین شد لا لغبون فی ها ولا تأثیم، اونگاه فرماید که هرچه بخواهن به اونا می دن. معلومش خلاف نمی خواهن دیگر. اگر فضای بهشت فضای طهارت است اینه. حالا اگر کسی به یه همچه مقامی رسید خودش میشه بهشت. این که حضرت فرمود انا مدینه الحکمته و هی الجنته و انت یا علی و بابها، این مالیده. این میشه بهشت معنوی، این میشه بهشت عقلی، این میشه بهشت روحانی. اون بهشتی که جنات اون تجدی من تحت در انهار اونه که به همه مؤمنین میدن. اما ببینید وقتی قرآن کریم تعبیر میکنه در پایان سوره مبارک قمر میفهمد ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اینا نزد خدای، نزد خدا دیگه سخن از باغ و ارم نیست. اونجا خودش جنت معنوی است که ودخلی جنتی است، نه جناتون تجدیم تحت الانهار. جنت الله که دیگه درخت نداره، که جنت الله عقل دارد و عدل. و اونها از این که همیشه چیز میفهمن، همیشه در صدد عقل و عدل، همیشه در صدد مهر و وفا و صفاین، همیشه در لذت هم. یه همچه حالتی دارن. بنابراین اگر کلمه سیرورت در این گونه از موارد به کار رفت، این ظاهرش محفوظه. این ماره جنتیون تجدیم تحت الانهار است که وارد می شود. اما در بخش سوره مبارکه اذا وقعه که مقربین را ذکر می کند می فرماید به این که اگر کسی جز مقربین بود فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. خود مقربین روح و ریحانند و جنت نعیمند، نه این که برای مقربین روح و ریحان است، برای مقربین جنت نعیم است. در سوره مبارکه اذا وقعه به این صورت آمده فاما این کان من المقربین فروح و ریحان و جنت و نعیمین نه له جنت و نعیمین. اونجا که درخت است و نهر است که مال این هاست و دارن، دیگران هم دارن، ابرار هم دارن، کسانی هم که مشمول شفاعت شدن وارد شدن، اونا هم که خلط و عملا سالن و آخر سیاه، اونا هم دارن وقتی با شفاعت وارد بشن. اما اینها که اندلاهیان، اینا که مشمول فتخلی فی عبادی فتخلی جنتیان، وارد جنت الله شدن، اونجا دیگه سخن از باوراق نیست. اونجا سخن از علم است و عقل است و طهارت است و عصمت است و ولایت است و شنیدن کلام الله است. این میشه بهشت. الان انسان یه غذای میخورد لذت میبرد، یه مطلبی را میفهمد لذت میبرد، یه مطلبی را ابتکارن خودش تحصیل میکند لذت میبرد، یه فنی را ابتکارن پدید میآورد لذت میبرد. آیا این لذت هست یا نه؟ این لذت لذت میوه درخت است یا لذت علم و عقل است؟ این خودش بهشته. اندو هم دو جوره، یه وقتی دست کسی را میسوزونن، یه وقتی کسی کاری کرده شرمنده است به خجالت میکشد خوابش نمیبره، این عذاب علیم هست یا نه؟ پس ما دو جور عذاب داریم، یه عذاب جسمی داریم یه عذاب روحی. دو جور نشاط داریم، یه نشاط جسمی داریم یه نشاط روحی. هر دو حکم جهنم را دارن در بخش درد و رنج، هر دو حکم بهشت را دارن در بخش لذت و گنج. این چه نیست که هر بهشتی با توش درخت باشه. بهشتی که توش درخت است، در اونجا فرمود لهم جناتون تجدیم تحت الانهار. بهشت بی درخت را دیگه با لام ذکر نمی کنن، فرمود فاما این کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیمن. خود این شخص جنت نعیم است. علم بهشت است، عقل بهشت است، رحمت و لطف بهشت است، دل انسان رحیم عاقل عادل تو بهشت در از زندگی میکنه و لذتم میبرد. در دنیا مرحله ضعیف هست، از اینجا یک کمی قوی تر تو برزخ است، ولی اصلش در قیامت است. چون اینجا هرچی به هر که دادن آزمایش است، ممکنه بگیرن. اینجا جای جزا نیست، اینجا جای آزمون است. نعمتی است که خدا داده است، انسان باید حق شناسی کند، لذا ممکنه از او سلب بشه. اینجا جای او معنا نیست، مگر کسی که بدنش در اینجا باشد، روحش در جای دیگه که وجود داره، که اصلا نیست. سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد که ابدانهم فی الامن و قلوبهم فی الجنان. فهمود بدنش مشغول نماز و روزه و احسان و عبادت و خدمات و مردم است، اما روحش تو بهشته. روحش تو بهشته است، این همکنون در بهشته است، برای اینکه اون جایی که روح مستقر است که در دسترسی کسی نیست. خب البته امام هر زمان این طور است که بیملهی روز غلبرا، امام هر عصری کل جمال و کمال مردم اون است به برکت اوست. امروز به برکت وجود مبارک ولی است. خب بنابراین این مسیرن سر جش محبوس. ذات اقدس اله بعد از بیان این دو گروه و بیان پاداش و کیفر این دو گروه که در قیامت محقق می شود، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود از ذالک خیر و ام جنت الخلد. به اینها بگو کدام یکی از این دو خوبه، اون یا این. اگر بگویید معاذ الله بعد از مرگ خبری نیست، عالم میشه پوچ، هر که هر چه کرد کرد، چون که عقل نمی‌پذیره. اگر عالم پوچ نیست، یه حساب و کتابی دارد، کما هو الحق، پایان شرک و کفر و ظلم همان است که سمع و لحاظ تغیز و زفیرا، پایان توحید و عقل و عدل همین است که جنت الخلد الذی وعد المتقون. فقبل لهم فیها ما یشاؤون. این تقدیم خبر هم نشانه آن است که این یک ویژگی برای مردان با تقواست که وارد صحنه بهشت شدند. مشیت را قرآن کریم منشأ پیدایش و تحقق لذایذ بهشت قرار داد. خب انسان چجور می شود به جای برسد که هر چه بخواهد بر او حاصل است؟ سرش آن است که فرمود ما اون چه خیانت و خلاف و کینه و جفا و اینهاست از دل اینها کندیم. اگر داشتن که ما کندیم، نداشتن نگذاشتیم وارد بشود. اونا که اهل کینه بودن، اهل خلاف بودن، اینا را عمل جراحی میکنن. بالاخره این طور نیست که هر کسی رو با هر خیال خامی بهشتی کنن. اینا یا در دنیا فشار میبینن، نشد در حال احتضار فشار میبینن، نشد در برزخ اونقدر فشار میبینن که احدی از او خبر ندارد. اگر در برزخ هم پاک نشدن، در ساحره قیامت که 50,000 سال است فشار میبینن تا بشن طیب و طاهر. تا طیب و طاهر نشدن به بهش راه پیدا نمیکنن. اونجا جا برای کسی که اهل خلاف است و اراده خلاف دارد نیست. لذا فرمود تو سوره مبارکه اعراف مانندان و نزعنا ما فی صدورهم من غل. حالا تنها غل و خیانت و کینه و اینها نیست، هر ناپاکی رو ما از دل اینها کندیم. تا نکنند و طیب و طاهر نکنند وارد بهش نمیشود. انسان وقتی که طیب و طاهر شد بعد اونجا کرد، هر چی بخواهد حاصل است. منتها سه قسم مشیت است. یه قسم مشیت هاییست که مال جناتون تجریم تحتی الانهار که هر چی بخواهن در بهشت حاصل است. از وجود مبارکه امام رضا سلام الله علیه سوال کردن در جریان بهشت آدم روایات مختلف است. بعضی از روایات دارد که گندم بود، بعضی روایات دارد انگور بود. کدام یک از اینا درست است؟ فهمون همش درسته. برای اینکه درخت بهشت مثل درخت دنیا نیست که درخت انگور گندم نده. این برابر مشیت و اراده بهشتی است. و اگر خواست گندم بده، گندم میگیره. خرما خواست، خرما میگیره. چون دیگه با پود و حرس و قرص که به دست نیامده، او با عمل صالح حاصل شده. فهمون همش درست. اون بیان لطیفی رو که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در مجمع نقل کردن در زیل آیه یفجرونها تفجیرا، فبودن چشمه های بهشت را خود بهشتی ها تفجیر میکنن. ایشون این جریان رو نقل میکنند که با دست یه خط میکشن یا چشمه میجوشن. این طوریش نظیر دنیا باشد که هر جا چشمه است انسان اونجا ویلای بسازه یا چادر بزنه، که چشمه در اختیار بهشتی هاست. این مال یه مرحله که لهم فیها ما یشاء. اما کسانی که بله من خواه مقام ربی جنت ها یه بهشت دیگری دارن، اونجا هم لهم فیها ما یشاء، هر علمی بخواهن. خدا غریق رحمت کنه شیخ الاستاد مرحوم حکیم الهی قمشیر، این بارها میگفت آرزوی ما این است که در بهشت نهج البلاغه رو خدمت استعیر بخوابیم. این مکرر در مکرر میگفت، این تکی کلام میشود که کاش بری اونجا و نهج البلاغه رو خدمت حضرت بخونیم. این یه خواسته است. اونجا علوم حاصل میشود ولی اعمال حاصل نمیشود. یعنی یه کسی یه نمازی بخونه، یه روزه بگیره، به جای برسه، کامل تر بشود، تو نیست، کمال عملی نیست، اما کمال علمی کاملا یکی پس از دیگری هست. خب این آرزوها آرزوهای حقیست، لهم فیها ما یشاءون. این مال کسیست که جز ابرار هست. اما اگر جز مقربین بود و روح ریحان بود، خودش بهشت بود، بازم لهم فیها ما یشاءون. اینا از ذات اقدس اله مراحل برتر طلب میکنن. خود ائمه علیهم السلام، خود اولیای الهی، چون فاصله بین اینها و ذات اقدس اله نامتناهی، نامتناهی یعنی نامتناهی است. این طور نیست که فاصله بین اینها و خدای سبحان متناهی باشد، وگرنه معاذ الله تناهی خدا لازم میآید. زیرا اینها یه موجود محدود و متناهی، یک فاصله بین اینها و ذات اقدس اله هم معاذ الله اگر متناهی باشد دو، مجموع دوتا متناهی میشه متناهی سه، و لازمش اینه که مبدأ اعلا بشه متناهی. لذا فاصله بین صادر اول و ذات اقدس اله نامتناهی است، فاصله بین خلق و خالق نامتناهی است. اینا رب زدنی علما، رب زدنی علما هم اونجا هم دارن. هرچه از ذات اقدس احلاد اسمای حسنا طلب بکنن، اگر طلب بکنن شهود پیدا میکنن ذات اقدس احلاد اشهاد دارد، اعلان دارد، ارائه ملکوت دارد، ارائه جبروت دارد و مانند. پس لهم فیها ما یشاءون هم مال کسانی که لهم جنات تجری من تحت الانهار است وارده، هم مال لمن خواه مقام ربی جنتان که فوق این است وارده، هم مال کسانی که وصول جنتی شدن هست. و این اصل و لدینا مزید برای هر سه گروه هست. همون ما یه چیزهایی داریم پیش ما هست که از قلمرو مشیت اولی ها، از حوزه مشیت دومی ها، از حوزه مشیت سومی ها بیرون است. یه سلسله معارفی پیش ما هست که زائد بر مشیت اوناست. بیان زالش این است که بالاخره گروه اول مشیتشون محدوده. ما این مثال رو قبلا چند بار همینجا به عرضتون رسوندیم که افراد عادی مشیتشون محدوده. اگر به یک کشاورز بگن شما چی میخوای، هر چی بخوایی برای شما حاصل کنیم، این هرگز آرزو نمی کند ای کاش نسخه خطی تهذیب شیخ طوسی رو من داشته باشم. از تهذیب نشنیده، فقه نشنیده، آرزوی او محدوده. اما یک فقیه را اگر بگن یکی از آرزوهاتون چیه، میگه ای کاش من نسخه خطی کافی رو می داشتم. اینا جز آرزوهای اوست. آرزوی هر کسی به حوزه درک او وابسته است. یه کشاورز، یه دامدار، یه پیشه‌ور، یه تاجر، یه کارمند، یه کارگزار، اینا آرزوهاشو محدوده. فمول لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. یه چیزایی هم پیش ما هست که اونها نمیتونن آرزو بکنن. گروه دوم، اینا هم یه سلسله خواسته هایی دارن و یه سلسله اموریست که نمیدانند تا اونها را بخواهند. گروه سوم که بس خودی جنتی شدن، اینا هم یه سلسله چیزهایی دارند که درک میکنن. یه سلسله چیزهایی هم لدالله هست که اینها به اونجا نرسیدن و جز اسماء مستعصره است. حالا اسماء مستعصره را اینها خاص دارن یا نمیخواهن. سیدر استاد امام رضوان الله علیه که بیمیل نیستن به فرمان اسماء مستعصره را اولیاء الهی به اذن خدا میدانن، ولی باز به اذن خدا میدونن. اونجا هم ممکن است چیزهایی باشد که احدی بود دسترسی نداشته باشد مگر که به مقام فنا برسد. و هر تقدیر در همه این بخش ها فرمود لهم ما یشاؤون فیها یک و لدینا مزیدون، یعنی بیش از اون مقدار مشیت، هر چه بخواهن به اونها میدیم. بعضی از چیزهاست که اصلا اونها نمیفهمن تا بخواهن. این و لدینا مزید در سوره مبارک سجده این تعبیر نیست، اما آیه 17 سوره سجده این است که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم. این نفس نکره در سیاق نفی است. هیچ کسی نمیدونه که ما اینجا چی ذخیره کردیم، نه گروه اول، نه گروه دوم، نه گروه سوم. گروه اول که جنات تجری من تحت الانهار رو دارن، نمیفهمن که بیش از این باغ و بوستان چیز دیگه هست. مستحضرید اینا در طول همان. گروه اول جنات تجری من تحت الانهار را دارن، اما مرحله دوم و سوم ندارن. گروه دوم مرحله اول و دوم دارن، ولی مرحله سوم ندارن. گروه سوم که وارد جنتی شدن، اول و دوم دارن، سومی را هم دارن. بنابراین این چه نیست که اون جنات تجری من تحت الانهار معاذ الله مال بعضی ها باشه، نه، این مال همه است. منتها این وسطی ها یا ابتدایی ها اون بالایی ها رو ندارن. این غرف مبنیه، این برج های بهشت نظیر برج های دنیا نیست. در برج های دنیا اگه کسی تو طبقه 5 هست میتواند مهمان طبقه 6 بشه و به اونجا رفت آمد بکنه، ولی در بهشت این طور نیست. اگه کسی جاش تو طبقه 5 هست نمیتونه بره بالا که وارد طبقه 6 بشه. به همون دلیل که نتونست در دنیا نماز شبش رو حفظ بکنه، زبانش رو حفظ بکنه، چشمش رو حفظ بکنه، اونجا هم نمیتونه بالاتر بره. این طور نیست که حالا نظیر برج‌های دنیا باشه، این غرف مبدی این طور باشه. بنابراین هرچه پایینی ها دارن، بالایی ها دارن، اما این طور نیست که هرچه بالایی ها داشته باشن، پایینی هم دارن. بله، نمیتونه بالاتر بردی. به همون دلیلی که در دنیا درجاتی بود و در قرآن کریم فرمود لهم درجاتون یک، هم درجاتون دو. بعضی ها اصلا تدرج نکردن بالاتر برون، بعضی ها برابر سوره انفال بالاتر رفتن، شده لهم درجاتون. برخی ها اونقدر بالا رفتن که خود درجه شدن که در سوره آل عمران دیگه بدون لام آمده، فرمود هم درجاتون. این رو شما وقتی به زمخشری یا به فخر رازی میدی میگی اینجا لام محذوف، به دلیل اینکه در سوره انفال دارد لهم درجاتون. خیر خیش را تعبیر کن، هیچ لامی هم حذف نشده. بعضی ها لهم درجاتن، بعضی ها هم درجاتن. خب اگر اینجا خودشون درجه شدن، یعنی مالک درجه شدن و مرحله بالا بار یافتن، دیگران را می توانند زیر مجموع خودشون نگه بدارن. بله، این مال راه است. فرمود من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا تو راه هست. اما وقتی به مقصد رسیدن هر کدام جای خودشون رو دارن. تو راه بله این طوره. این چه نیست که حالا در قیامت یک کسی یه سوره بخونه بره بالا. در دنیا هر اندازه که خوند و درجه یافت، در آخرت دیگه پس از دیگری ظهور میکنه تا به اون قله‌ای که در دنیا کسب کرده است برسد. فبود الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل. امروز جای کار است دیگر، ولی فردا یعنی قیامت دیگه شریعتی نیست، دیگه وحی نبوت و رسالت تشریعی نیست که کسی یه عملی انجام بده ثواب ببره. خب اگر اونجا عمل بود، خب خیلی توبه می کردن دیگه، خیلی ایمان می آوردن. اصلا ایمان ممکن نیست. بین نفس و ایمان اراده فاصله است و اون روز این کنترل شده است. هیچ کس نمی تونه یه کار جدیدی بکنه، نمی تواند گناه بکنه، نمی تواند ثواب بکنه. منتها اسرار عالم یکی پس از دیگری براش روشن میشه. تکامل علمی فراوان هست برای گروه خاصی البته، اما تکامل عملی هیچ ممکن نیست. بله، پاداش متقیان محسوب میشه دیگه. اما یک کسی یک کاری انجام بدهد که این کار پاداش داشته باشد در قیامت ممکن نیست. قیامت ظرف پاداش کارهای این هاست در دنیا، نه ظرف کار خیر باشد. ظرف پاداش کارهای خیر نیکان است در دنیا. خب در بهشت هر که بهشتی بخواهد به او میدهند، ولی تبهکارها در دنیا هر که دلشون میخواست انجام میدادند که گفتن حاضر انحال تجریم تحتی. اما وقتی که مردن برابر آیه 54 سوره مبارکه سبب وحید بین هم و بین ما یشتهون، اون چرا که میخواستن از اونا گرفته شد، تعلق مونده یک، متعلق از دست اونا گرفته شد دو، عذاب و فریاد شروع میشه سه. چرا معتادها رو گرفتن عذابشون شروع میشه؟ برای اینکه مواد رو از اونا میگیرن یک، اعتیاد میمونه دو، اعتیاد بدون متعلق دردآور است سه. چرا فشار مرگ هست، فشار قبر هست؟ برای اینکه این شخص معتاد به دنیا، به مال و فرزند و زندگی طبیعی دل بسته است یک، هنگام مرگ این متعلق را از او گرفتن دو، تعلق مونده است سه، فریاد شروع میشه چهار. تا تک تک این تعلقات گرفته نشود این شخص تو جون کندنه. خب و حیل بینهم و بین ما یشتهونه کما فعله و اشیاء هم قبل. در سوره بارکه قاف به این صورت بیان فرمود که و ازلفت الجنتو للمتقین، تا میرسد با ادخلوها به سلام زالکه یوم الخلود، لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزیدون. یعنی یه سلسله کمالات و معنویات و لذائذ پیش ما هست که فوق مشیعت و اراده اونهاست. حالا اون کشاورز نسخه خطی نخواست، ما نسخه خطی میخواهیم. حد اکثر آن است یه سلسله مطالب علمی بود، یه سلسله مسائل اخلاقی و امثال ذلک را طلب بکنیم. دیگه محدود، دیگه نمیدونیم پیش اهل بیت چی هست تا بخواهیم که. بنابراین هر کدام از ماها هم مشیعت ما و ارادت ما به حوزه معرفت ما وابسته است و ما هم محدوده. لذا بالقول المطلق ذات اقدس را فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، اون چرا که اینها میخواهند ما داریم و بیش از اون. در سوره مبارکه شورا آیه 22 فمول لهم ما یشاؤون عند ربهم. این عند ربهم تو آیه محل بحث نیست، در خیلی از جاها نیست. اینا که برابر بخش پایانی سوره قمر به عند ملیک مقتدر رسیدن، یه چیز زائدی خدا بونه عطا می کند که اونجا فرمود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در آیه 22 سوره مبارکه شورا فرمود لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک هو الفضل الکبیر. همونطوری که ما علم لدنی داریم، بهشت لدنی هم داریم. لدن یعنی نزد، یه وقتی انسان پایین هست و این باران رحمت، این کوثر رحمت میریزه میریزه به وسیله اهل بیت علیهم السلام به شاگردانشون میرسه، وسیله کتابها و نوشته ها و درس و بس تا به انسان برسه، این صفه نعال است. این دیگه لدنی نیست، مثل بارانی که از بالا بیاید تا به ته جوب برسد، در آخر اون باران اولیه نیست. فیض هم همینطور، برخی ها قوس سعود را طی میکنند، بالا میروند تا اندربه میرسند، اونجا میگیرند. وقتی گرفتن میشه علم لدنی. علم لدنی یه علمی نیست در برابر فقه و اصول و فلسفه و کلام عرفان. اگر هر کدام از اینها را انسان لدر الله و این در الله بگیره میشه علم لدنی. همین احکام صوم و صلات را که ما با صدها واسطه از اهل بیت علیهم السلام داریم درس میگیریم، این علم عادی است، علم کتاب و مدرسه است. ولی همه این اقیم صلات دلوک شمس را وجود مبارک پیغمبر من عند الله گرفته، این میشه علم لدن. نه اینکه علم لدنی یه علمی باشد، موضوعی داشته باشد، محمولی داشته باشد. البته همه این حقایق که باطن این احکام و حکمن نزد خداست، اسرار عالم نزد خداست. بعضی از اون چیزها به صورت علم رسمی در می آید، بعضی از اونها به صورت علم رسمی در نمی آید. هر علمی را که انسان لدن لا که بالاتر از عند الله است و اگر نشد عند الله فرا گرفت، میشه علم لدنی. در اینجا فرمود به این که آیه 22 سوره شورا، لهم ما یشاؤون عند ربهم و ذلک هو الفضل الکبیر. اما در آیه محل بحث سخن از عند ربه نیست. بعد میفرماید این وعده ای است که ما دادیم، یک و عده ایم از ما میخوان خدا را تو که وعده دادی عمل بکن. این دو، هم فرشته ها میگویند، هم مردان الهی اهل سحر میگویند خدای اون وعده ای که دادی به ما عطا بکن. فرشته ها برابر آیه 8 سوره غافر به خدای سبحان عرض بکنن ربنا و ادخلهم جنات عدن نلتی و عدتهم، این بهشتی که بنا وعده دادی برحمت بکن. و من صلح من آباهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الرحیم. در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران هم مؤمنان الهی، اونا که یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، عرض میکنند ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسلک، وعده ای که به زبان انبیاء علیهم السلام دادی اون وعده را انجاز بکن. در همین بخش از آیات سوره مبارکه فرقان دارد به این که این کان علی ربک وعدا مسئولا، یعنی ما وعده دادیم یک، خدا هم که خلف وعده نمی کند، دو هم فرشته ها از ما سوال می کنند که این وعده را انجاز کنیم، هم مؤمنان از ما طلب می کنند. والحمدلله رب العالمین.